ممنونمیش.
مخاطب به بنده مثلث جیم است. آیا شما فراموش کرده بودید ضرب المثل چاه نکن بهر کسی، اول خود افتی بعد کسی؟ آیا این آبروریزی می‌ارزید به توهم خودباوریتان؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
توی یکی از این تلفن‌هایی که پخش شد، آقای علیجانی یکی از شنونده‌های ما خطاب به آقای خامنه‌ای گفت که چرا سکوت کردید و نظرتون رو هنوز اعلام نکردید. آیت الله خامنه‌ای طبق رسم گذشته بعد از انتخابات همیشه پیام تشکر از حضور و مشارکت مردم ارائه میکرد. فهم کنید چرا الان که 3 روز گذشت از انتخابات هنوز خبری از پیام رهبر نیست؟
هنوز دیر نشده، چون پرونده اعلام آرا هنوز بسته نشده، یعنی انتخابات خبرگان نتیجه نهاییش اعلام نشده. میتونه حالا یه توجیهی باشه که خیلی دیر نیست، اما در این حال من فکر میکنم و هرچند آقای خامنه‌ای بر اساس نظر سنجی ها تصور میکردن یه همچون اتفاق بی افته در رتبه انتخابات تهران. آقای آشنا مشاور امنیتی آقای روحانی مدتی پیش، شاید بیش از یک هفته قبل از انتخابات، گفتن در انتخابات 88 بایستی اصلاح طلبا خویشتنداری میکردند، مرزشون رو با جنبش سر نشون دادن، بعد این دفعه باید اصولگراها خویشتنداری نشون بدن. این نشون میداد که به هر حال یک نظرسنجی هایی وجود داشت که تلایه هایی از این اتفاق رو آشکار نشون میداد. اما به نظر میرسه آقای خامنه‌ای در حال سبک سنگین کردن موضعی است که میخواد بگیره. آقای خامنه‌ای موقعی که میخواهد تدبیر به کار ببرد، چه موقعی که متاسفانه تزویر به کار میبره، از این تعلل ها در رفتارش دیده میشه. من امیدوارم که آقای خامنه‌ای به سمت تدبیر بره و نخواد دوباره این رأی ها رو، پیامش رو تحریف بکنه، نخواد نادیده بگیره. به هر حال پیام مردم، پیام پایتخت نشین ها به عنوان به هر حال قشر وسیع از جامعه، کسانی که در به هر حال معرض لیست هایی که با هم متفاوت بودن، رقابت نسبی وجود داشت در خیلی از شهرها، گفتن آقای محمدی اصلا لیست رقیب هم تو لیست خودشون می آوردن که لیست پر بشه. به هر حال در یک شهری که رقابت نسبی وجود داشت، در شهری که رسانه ها فعالتر هستن، در شهری که مرکز دانشگاهی کشور هست، به هر حال بخش مهمی از تکنوکراسی کشور، تکنوکرات ها در اینجا ساکن هستن، بخش مهمی حتی از بدنه خود به هر حال حامی آقای خامنه‌ای در اونجا هستن، به صورت خیلی آشکاری پیامی دادن که امیدواریم از طرف آقای خامنه‌ای شنیده بشه، هم به نفع مردم ایران هست، هم حتی به نفع نظام جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای.
شما چه فکر می‌کنید آقای محمدی؟
من فکر می‌کنم سوال دقیق‌تر این هست که بپرسیم آیا این ترکیبی که فعلا در مجلس شورا و مجلس خبرگان به چشم می‌خوره، آیا اینها برای آقای خامنه‌ای نگران کننده هست یا نه؟ چون این مسئله اصلی است. تا حالا پیام دادن، چون بالاخره احتمالاً آقای خامنه‌ای بعد از انتخابات پیامی هم خواهند داد. در مورد مجلس خبرگان، رأی بالای آقای هاشمی و آقای روحانی تا حدودی میتونه برای آقای خامنه‌ای نگران باشه، چون آقای خامنه‌ای همیشه تلاشش بر این بوده است که در بالای فهرست محبوبیت بیسته. خیلی جالبم هست که ایشون رهبری است که معمولاً به جامعه عرضه نمیشه، که در دوره‌های مختلف، حالا چه او رو با رأی بسنجند چه با نظرسنجی‌ها بسنجند. متأسفانه نظرسنجی‌ای هم که در ایران انجام میشه معمولا برای آقای خامنه‌ای جایی در نظر گرفته نمیشه. میدونن که چه حساسیت هایی ایشون داره، در نظرسنجی ها پرسیده نمیشه که الان کار آقای خامنه‌ای رو چطور ارزیابی میکنین. رأی بالای آقای هاشمی و آقای روحانی هر دو نشون میده که اینها سیاستمدارانی هستند که در رتبه بسیار بالا در کشور امروز دیده میشن و بسیاری از اقشار اجتماعی حداقل امید دارن که این سیاستمداران بتوانند گشایشی در زندگی اونها به وجود بیارن. در مورد مجلس، من فکر میکنم که آقای خامنه‌ای از لیست تهران به شدت نگران هست. علتش هم این هست که اگر بر اساس این لیست یک فراکسیون قدرتمندی از جناح جناح ریفورمیست، جناحی که به دنبال اصلاح طلبی هست در ایران، اگر اینها بتوانند فراکسیون قدرتمندی تشکیل بدند و برنامه‌های خودشون رو منظم‌تر، البته قبل از انتخابات متاسفانه تمرکز بیشتر بر روی اشخاص بود و نه برنامه‌ها، عمدتاً به دنبال این بودند که چه کسانی در این فهرست باشن یا چه کسانی نباشند. کل انتخابات کارزارهاش کارزارهای برنامه محور نبوده، اما اگر بعد از انتخابات این فراکسیون نسبتاً قدرتمند اصلاح طلبان در مجلس بتونه شکل بگیره، برنامه محور باشه، سیاست‌های مشخصی رو بخواد دنبال کنه، آقای خامنه‌ای به شدت در مورد سیاست‌هایی که مد نظرش نیست حساس هست، دخالت میکنه، اونها رو به چالش میکشه. طبعاً این نگرانی‌ها رو آقای خامنه‌ای در مجلس آینده باش مواجه خواهد بود.
آقای عجانی، با در صد قرار گرفتن آقای هاشمی و حسب آقای یزدی رئیس مجلس خبرگان و آقای مصباح، شما چی فکر میکنید در مورد رابطه رهبر با این مجلس، مجلس خبرگان، با لیست متفاوتی که باش ممکنه روبرو بشه؟
این مجلس خبرگان بخش زیادی از حوزه های انتخاباتیش رقابت اساسا درش وجود نداشت، یا رقابت حتی بین خود محافظه‌کاران بود. اکثریت قریب به اتفاق نامزدها و منتخبینش به نحوی منصوب آقای خامنه‌ای هستند. بنابراین از کلیت این ترکیب آقای خامنه‌ای نبایستی احساس هراسی بکنه.
برخی از نزدیکترین منصوبان آقای خامنه‌ای اما از این خارج شدن.
داریم به همونجا میرسیم. ولی در تهران یه اتفاق ویژه افتاد. در تهران انتخابات دو قطبی شد. هیجانی ایجاد شد که می‌خواهیم رأی نه به جریان مخالف بدهیم. مثلث جیم مطرح شد. آقای خامنه‌ای که به هر حال باید بی‌طرف بایسته بیرون صحنه انتخابات، خودش مستقیما آمد و مثل رهبر جریان رقیب اصلاح طلبان اونها رو در واقع علیهشون تبلیغات کرد، تلویحا اونها رو لیست انگلیسی نامید و اسم رمزی داد که به هر حال پیروان ایشون و جریان‌های مطیع ایشون به جریان اصلاحات حمله، لیست حامیان آیه هاشمی حمله کردن. به علاوه اینکه خب به هر حال دیگه مردم ایران همه میدونن یه مسائل شخصی و به هر حال رقابتی هم بین آقای هاشمی و آقای خامنه‌ای هست. آقای خامنه‌ای حساسیت ویژه‌ای رو آقای هاشمی داره، آقای هاشمی هم به هر حال پیشینه‌ای با هم دارن. در سال 88 آقای خامنه‌ای رسما اعلام کرد که نظر آقای احمدی‌نژاد به نظر من نزدیکه و به نوعی مستقیما در واقع نقد کرد آقای هاشمی رو. و دستگاه‌های تبلیغاتی آقای خامنه‌ای و نیروهای تحت امر آقای خامنه‌ای، یعنی در سپاه، در صدا و سیما، حتی شایعاتی شنیده شد که سی‌دی‌های وسیعی تکثیر شده که تو انتخابات مصرف بشه. البته خبری بعداً از این سی‌دی‌ها به گوش نرسید، ولی منصوبین آقای خامنه‌ای مثل آقای صادق آملی لاریجانی، بسیاری از بسیار فعالین داخل سپاه، فرماندهان سپاه، اینها صریحاً با اسم و حتی با توهین با آقای هاشمی برخورد کردن. بنابراین رأی آوردن آقای هاشمی که در لیست جامعه مدرسین هم نبودن، یعنی به نوعی رأی شخص آقای هاشمی و رأی لیست آقای هاشمی بود، برای آقای خامنه‌ای ناگوار هست. بنابراین آقای خامنه‌ای زیاد نمیتونه از این مسئله رضایت داشته باشه و اگر آقای خامنه‌ای بخواد اصلاح مسیر بکنه، باید اجازه بده برای کسی که در بالاترین رأی در کشور آورده، یعنی در صندوق تهران آورده، طبیعتاً کرسی ریاست مجلس رو بر عهده بگیره. ولی من خوشبین زیاد نیستم. به هر حال انتخابات ریاست مجلس خبرگان برگزار باید بشه، اونجا باید منتظر باشیم ببینیم که بعد از حذف محمد یزدی که با توصیه‌های بیت رهبری و جناح رهبر جمهوری اسلامی تونست ریاست مجلس رو به عهده بگیره، آیا این فرصت به آقای هاشمی داده خواهد شد یا نه؟
شما معمولا از افراد خوشبین هستین آقای علیجانی و خیلی جالبه که الان میگید خوشبین نیستید. در مورد مجلس چطور؟ در مورد رابطه رهبر با مجلس؟
آقای خامنه‌ای معمولا ببین، مجلس در سلسله مراتب قدرت در ایران، جایگاه سوم چهارم قرار داره، یعنی در رده بالایی قرار نداره. خب مطلوب آقای خامنه‌ای این بود که طیف به حال مورد نظر خودشون رأی بیاره، مخصوصا این شکست یه مقدار قاطعی که پیروزی قاطعی که یک جریان و شکست به حال خیلی آشکاری که جریان مقابل خوردن برای خامنه‌ای خیلی خوشایند نیست. اما بعداً بایستی در درون خود این مجلس دید، اگر جریان، یعنی بسیاری به کنش خود این مجلس داره، اگر این مجلس همچنان گوش به فرمان و مطیع باشه خب یک برخوردی باهاش خواهد شد. ولی اگر الان اصلاح طلبان بعد از مجلس ششم دیگه قدرت ارزندامی نداشتن، نیروهای ضعیفی رفتن، نیروهایی بودن که شاید به اصطلاح بیشتر به فکر شخص خودشون و تایید صلاحیت در دور بعدی بودن تا به شکل وعده‌ها یا آرم و تیتر و برندی که با اون برند رأی گرفته بودن، ولی این دفعه که عده زیادی ناشناس هستن با سر لیستی مثل آقای عارف رأی آوردن، اگه آقای عارف به هر حال بانی بشه و اصلاح طلبها رو از کل کشور دعوت کنه، حتی قبل از مجلس اینها جلسه بذارن، میتونن یک فراسیون قوی به اصطلاح در مجلس تشکیل بدن که این به هر حال یه قدرت در برابر قدرته. یعنی آقای خامنه‌ای مجبوری که این فراسیون رو ببینه و سطح مواضع انتقادی و اعتراضی در سرشکم بشه و فقط آقای علی مطهری نباشه که مثلا راجع به حصر رهبران جنبش سبز، راجع به زندانی کردن به اصطلاح بیگناهان در ایران حرف بزنه. و خب از اصلاح طلبان توقع بیشتر از اینم میره که خب تو مسائل اقتصادی که به نیروهای مرتبط با بیت برمیگرده اونها اظهار نظر بکنن، تو سیاست خارجی به ویژه سیاست منطقه‌ای کشور که میتونه یک به اصطلاح چاله جدیدی جلو پای ملت ایران باشه، در برابر اون مسائل اظهار نظر بکنن. اگر اینها قوی تر بشن به گمان من آقای خامنه‌ای بایستی به هر حال این جریان رو بیشتر ببینه و امتیاز بیشتری بده. امیدواریم که اینطوری بشه.
موافق هستی چند تا تلفن بشنویم آقایون؟ سکوت نشانه
بذارید. حتما.
چند تا تلفن میشنویم؟
به نظر من این انتخابات صرف نظر از هر نتیجه‌ای که داشت یا داره و پیام‌هایی که به همراه خودش داره، یک اهمیت دیگر رو هم به ما گوشزد میکنه و اون اهمیت شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و تلگرام در بسیج مردم بر علیه تندروها بود. عقیده من این یک پیام خیلی مهم هست برای کل مردم ایران.
من میخواستم خدمت اون هموطنی که زنگ میزنه و انتقاد میکنه از مردم ایران به خاطر اینکه به آقای هاشمی رای دادن با آقای دوری آبادی و در انتخابات شرکت کردن، بگم که هموطن یادت نره ما در مملکتی زندگی میکنیم که دیکتاتوری مطلق ولایت فقیه حاکمه، هیچ رای اعتراضی نیست. یادمون نرفت در اعتراضات سال 88 که مردم فقط واسه دفاع از آرایشون اعتراض کردن، چه بلاهایی که به سر مردم نیاوردن، چه تجاوزهایی که در زندانها انجام ندادن، ماشین‌های نیروی انتظامی از روی مردم رد شد. پس هیچ راه اعتراضی نمونده. مردم از ترس جانشون، از ترس حفظ خودشون میان و اعتراضشون رو از طریق صندوق‌های رأی به تندروها و بالاخص آقای خامنه‌ای اعلام می‌کنن. مگه کسی دیگری بود که اینا رأی بدن جز اینایی که معتدل‌تر هستند؟ و الا مردم ایران واسه طرفداری از این رژیم در انتخابات شرکت نکردن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
بله، ما منتظر شنیدن پیام های شما هستیم و سوالاتمون رو هم در واقع ازتون خواستیم سوالاتتون رو مطرح کنید. پای سوالی که در صفحه فیسبوک ما مطرح شده، این که با این مهمانان عزیز همراه هستیم، مجید محمدی و رضا علیجانی، و اگر سوالی از اونها دارید در فیسبوک ما بپرسید تا در فرصت باقی مانده ازشون بپرسیم. آخرین سوال من از هر دوی شما عزیزان این هست که فکر می‌کنید، با شما آقای محمدی شروع می‌کنیم و به پایان می‌رسونیم، البته فکر می‌کنید که با این ترکیب تازه مجلس شورای اسلامی چه شرایطی رو میشه در نظر گرفت برای ریاست مجلس؟
کسانی که مطرح هستند برای ریاست مجلس، آقای عارف هست با توجه به اینکه ایشون رأی نسبتاً بالایی رو در انتخابات دارند، همچنین قبل از انتخابات هم مجموعه هماهنگی‌های مربوط به فهرست نامزدهای اصلاح طلبان رو عمدتاً آقای عارف کارش رو به پیش می‌بردند. آقای لاریجانی همچنان مطرح هستند به دلیل اینکه در مجلس قبلی رئیس بودند و اگر ترکیب مجلس تا حدودی نزدیک باشه به ترکیب قبلی، حداقل اون بخش اصولگرایان مستقل یا اصولگرایان نزدیک به دولت در این مجلس سهم قابل توجهی داشته باشن، طبعا آقای لاریجانی مطرح خواهند بود برای ریاست مجلس. از سوی دیگر آقای حداد هم که قبلا یک بار رئیس مجلس بودند، ایشون هم امکان این هست، این ضرورت وجود نداره که حتما کسی که رأی اول رو در تهران میاره یا رأی اول رو در قم میاره رئیس مجلس باشه. موارد دیگرش رو هم ما قبلا مشاهده کردیم. در آخرین خبرها هم دیدم که بخشی از نیروهای اصولگرای نظامیگرا به دنبال این هستن که آقای زنوری رو که از قم انتخاب شدند، ایشون رو به عنوان رئیس مجلس مطرح کنن. فکر نمی کنم که ایشون شانس چندانی داشته باشن. بنابراین رقابت عمدتاً میان آقایان عارف، آقای لاریجانی و آقای حداد عادل خواهد بود.
شما موافقین با این موضوع؟
بله، به احتمال زیاد، و شاید ترکیبی هم بشه، یعنی رئیس و نایب رئیس از دو جریان مختلف باشن. این یه مدار بسیب این داره که اصلاح طلبان بتونن قوی تر و متحد برخورد بکنن، رأی مشترک داشته باشن. تا اینجا به نظر میرسه که از تعداد افراطی ها در مجلس کاسته شده، بنابراین رأی منفی آقای لاریجانی، هرچند ایشون الان یه پوان منفی در پروندهش ثبت شده که در قم نفر اول نیست و با ریزش رأی هم مواجه شده، اما معمولا رئیس مجلس با معادلات داخلی خود مجلس و با قدرت مدیریت فرد انتخاب میشه. به نظر من هیئت رئیسی مجلس ترکیبی خواهد بود. امیدوارم که با احتمالاً افزایش تعداد خانم ها در مجلس، کرسی هم برای خانم ها در هیئت رئیسه در نظر گرفته بشه.
ممنونم از شما، هر دوی شما، رضا علیجانی از فعالان سیاسی ملی مذهبی و مجید محمدی تحلیلگر سیاسی و جامعه شناس که همراه ما بودند در این برنامه زنده. و البته در صفحه فیسبوکمون همچنان داریم نظرات شما رو میخونیم. چند تا سوال هم پرسیدن، منتها فرصت زیادی برای اینکه این سوالات رو مطرح کنیم نداریم. از جمله اینکه محمد پرسیده چرا نتایج نهایی خبرگان هنوز اعلام نشده، خواسته که ما از دو مهمانمون بپرسیم. و همینطور در مورد روند برگزاری انتخابات و روند شمارش آرا در شهرستان‌ها سوال پرسیدن. متأسفانه فرصتی نشد که به این سوالات جواب بدیم و مجبور هستیم که با رضا علیجانی و مجید محمدی خداحافظی کنیم در این بخش. همراه ما بمونید، در 20:49 دقیقه تهران ادامه میدیم این برنامه زنده رو.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
همچنان با شما هستیم همونطور که گفتم، و داشتم پیام های شما رو میخوندم در صفحه فیسبوکمون و همطور در اینستاگراممون. بسیار فعال هستید، امیدواریم که همچنان هم فعال بمونید، در واقع سوالاتتون رو مطرح کنید در برنامه های زنده. من و بقیه همکارانم هم حتما تلاش میکنیم با مهمانانمون سوالات شما رو در میون بگذاریم. نظراتتون رو هم همینطور، تلفن پیامگیر رادیو فردا رو هم فراموش نکنید، 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر ماست، پیغام بگذارید، ضبط میکنیم و پخش میکنیم از همینجا. حالا که بحث فضای مجازی هست، مهدی احمدی دوباره برگشت اومده به استودیو پیش ماست تا بشنویم و ببینیم که چه خبر هست. مهدی، بیا در مورد استفاده های تبلیغاتی از فضای مجازی بیشتر حرف بزنیم در این چند دقیقه که باقی مونده از این برنامه. برام بگو که چطور استفاده شد در دورانی که اجازه تبلیغات وجود داشت، تبلیغات انتخاباتی توی شبکه های پیام رسان و شبکه های مجازی. خیلی امسال در این دوره مجلس تبلیغات زیاد بود.
ببین، دو تا مسئله هست. یکی شبکه‌های اجتماعی هست که نمود بیرونی داره، میتونیم دنبال کنیم اینا. یکی شبکه‌های پیام رسان مثل وایبر، تلگرام، اینها هست که هم استفاده فرد به فرد ازش میکنن، یعنی برای فرستادن پیام به گروه‌های محدود، هم استفاده جمعی ازش میکنن مثل کانال‌هایی که ممکن نامزدها داشته باشن. وزیر ارتباطات یک آماری داده، گفته که در یک هفته منتهی به انتخابات روزانه 200 میلیون پیام از طریق این شبکه های پیام رسان رد و بدل می شده. این را اگر
از SMS اینها در واقع شبکه های مجازی هست.
دقیقا از طریق شبکه های مجازی. این را اگر مقایسه کنیم با، یعنی یادآوری کنیم حرفای خود آقای وزیر، آقای محمود واعظی رو، تقریبا 3-4 روز مونده به انتخابات که گفته بود بعضی از نهادها فشار میارن به این وزارتخونه که شبکه‌های اجتماعی، شبکه‌های پیام‌رسان رو در آستانه انتخابات مختل کنه. و باز یادمون باشه که در تجربه‌های قبلی اوجش در انتخابات 88 بود. مختل کردن اینترنت، شبکه‌های مجازی، حتی سیستم سامانه ارسال و دریافت اس‌ام‌اس پیامک یکی از راهکارهایی بود که برای اینکه نتونند گروه‌های سیاسی همدیگر رو پیدا کنند، هوادارانشون همدیگر رو پیدا کنند، روی همدیگه تأثیر بذارن، مثلا روز انتخابات و حالا بعد از اتفاقی که بعد از انتخابات افتاد کنترلش کردن بیشتر مختل میشد. بنابراین استفاده که از این شبکه شده خیلی زیاده. شاید این عدد خیلی عدد بزرگی به نظر برسه.
آره درسته. خب چرا انقدر زیاد بود اصلا این استفاده از این فضاها فکر میکنی؟
یکی از دلایلش به نظرم گسترش استفاده از این تکنولوژی های جدید مثل
تلگرام،
مثل تلفن های هوشمنده. الان هر کسی در هر شهر کوچک یا بزرگی یک گوشی هوشمندی داره که از جمله قابلیت‌هاش این هست که خب از این اپلیکیشن‌های پیام رسان استفاده کنه و بسیاری از کاربران برای استفاده شخصیشون، نه اینکه مثلا بله اگه کسی بخواد مثلا از توییتر فرض کنید که استفاده کنه، ممکنه که آدمی باشه که دنبال خبر میگرده یا اینکه میخواد که اطلاع رسانی بکنه یا یک جور خودش رو نمایش بده به دیگران یا ایده هاش رو نمایش بده به دیگران. ولی در مورد ابزارهایی مثل تلگرام، وایبر، اینها اولویت کاربران استفاده شخصی هست. برادر خواهری که میخوان به هم پیام بدن، دو تا دوست که میخوان به هم پیام بدن. یه چیزی که خیلی بین خانواده های ایرانی رایجه اینه که بلافاصله یک گروه فامیلی درست میکنن و عکس و فیلم و نمیدونم جوک و اینا با هم دیگه به اشتراک میگذارن و خب پس همه توی اون فضا هستن. الان یک چیزی مثل انتخابات یک بار اضافه تری به اینا اضافه میکنه، یعنی یک امکانی دارن به صورت بالقوه که میتونن خیلی راحت ازش استفاده کنن. لازم نیست که برن دانش دیگری بیاموزند و بخوان که تمرین کنن.
درست. از زمانی که ثبت نام ها شروع شد، سلفی های انتخاباتی به شدت رواج پیدا کرد در فضاهای مجازی. زمان برگزاری انتخابات اما نوع سلفی ها فرق میکرد.
آره آره، این هم خیلی به نظرم نکته جالبیه. در همون زمان ثبت نام که اشاره کردی، خیلی حضورشون برای ثبت نام رو با سلفی ثبت میکردن و خیلی از عکسایی که حتی خبرگزاری رسمی میذاشتن از آدمهایی بود که دارن از خودشون سلفی میگیرن. یعنی یک جوری خب سلفی پدیده‌ایه که در این سالها خیلی رواج پیدا کرده دیگه. دو سه سال پیش اینقدر
مدیون همین تلفن‌های هوشمند،
دو سه سال پیش اینقدر گسترش زیاد شد که تقریباً کلمه سال آکسفورد شد در سال 2013 اگه اشتباه نکنم. در دوره انتخابات خب استفاده می کردن در دوره تبلیغات، ولی در روز رای گیری قبلا هم اشاره کردیم استفاده از این یک جوری متحول شد. آدم ها با تعرفه رایشون، با شناسنامه هاشون که دارن میرن رای میدن، بعد از رای دادن با انگشت های جوهریشون یا از حضورشون در چه در واقع حوزه های انتخاباتی شروع می کردن عکس ها و سلفی هایی منتشر کنن. خیلی از این سلفی ها و انگشت های جوهری بودن اگه که دیده بود.
همون انگشت های جوهری البته یه سری مسئله سازم شدن، گفتن که از این انگشت ها عکس نگیرین، درسته؟
آره، یک نفر به طور خاص، یک نفر از این کارشناسان امنیت سایبر هشدار داده بود در یک مقاله اخیراً، نمونه هایی ذکر کرده بود از سوء استفاده هایی که هکرها ممکنه که از اثر انگشتی که در عکس ثبت شده بکنن. بعضی از تعرفه های رأی که نشون میدادن خب اثر انگشت خیلی واضح روی اون تعرفه ها بود، یا انگشت جوهری که نشون میدادن شاید برای بعضی از دستگاه قابل تشخیص بود و این هشدار داده شد که هکرها میتونن، یعنی نمونه هایی بوده که هکرها از روی عکس ها اثر انگشت رو بازسازی کردن و تونستن بعد حالا اون یعنی در واقع سوء استفاده کنند از اون اثر انگشت.
ممنونم از تو مهدی احمدی. از فضاهای مجازی رادیو فردا با ما بود، درباره فضاهای مجازی با او شنیدیم. اما یادتون نره دوباره در مورد فضای مجازی رادیو فردا بهتون یادآوری میکنم، صفحه فیسبوک ما، توییتر ما و صفحه اینستاگرام رادیو فردا رو حتما به خاطر داشته باشید. آخرین اخبار مربوط به شماره شعارا رو از اونجا پیگیری کنید.
آقای مصباح یزدی که نماد ولایت مداری و نوکرمآبی در واقع هستند و به خاکپای مبارک میفتند، با فرمان به احزاب پادگانی نفر 16 شدند. آقای هاشمی رفسنجانی با کمک مردم نفر اول شدند. خب این نشون میده که اگر حمایت احزاب پادگانی رو ازشون بردارن، اصلا از لیست خارج میشن، توی 30 نفر هم حتی نیستن. من نمیدونم کی میخوان از رو برن، اونهایی که روی سنگ پای قزوین رو سفید کردن. واقعا بالاخره باید بفهمید یا نه، خوبم میدونید، ولی از رو برید دیگه. چجوری مردم به شما بگن که آقا شما رو نمیخوایم، شما رو قبول نداریم؟
حالا با این رأی بالایی که مردم دادن، من میخوام اینم یه کمی بالاخره اینه که مخالف این نظام هستن یه عرق کوچیکی میشین پیشونیشون یا نمیشین، یا بازم شروع میکنن برای ویرا گفتن. خواهش میکنم در برابر این همه مخالف ها رو که صداشون رو پخش میکنی، صدای یه موافقی هم همین یه جمله با هم پخش بکنید.
درود بر ملت ایران. ما مردم واقعا عجیبی داریم، حالا نمیدونم چطور بگم. توی تاکسی میری مردم همه ناراضی هست، توی صف نونوا میرین همه ناراضی هست، توی بقالی میرین مردم همه ناراضی هست دست این نظام. بعد همین مردم که ناراضی هست فرداش میگن پای صندوق رای میدن.
با ابراز تأسف از اینکه مجددن ملت ایران به این گروه سیاهی لشکر بیت رهبری و به خصوص پایه‌گذاران این رژیم اعدام و وحشت و فقر رأی دادند، خواهشان دلیل بدبختی ها، مشکلات و نارسایی های آینده نزدیک را در جامعه ایران به آمریکا و انگلیس و غیر ذالک نسبت ندهید، چرا که خود کرده را تدبیر نیست.
درود بر ملت ایران که با دادن رأی خود در روز جمعه 7 اسفند ماه 1394 لرزه بر اندام رژیم انداخت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مثل همیشه منتظر شنیدن پیام‌های شما هستیم. این آخرین بخش پیام‌های شما بود در این برنامه زنده، برنامه ویژه انتخاباتی رادیو فردا. شما میتونید اگر از همراهان برنامه رادیو پس فردا با فرشید منافی و تیمش هستید، همچنان بمونید با ما تا 30 ثانیه دیگه رادیو پس فردا شروع میشه و باز هم با تم انتخابات خواهد بود. بعد از این برنامه همچنان با ما بمونید. بعد از برنامه رادیو پس فردا هم ما با موضوع انتخابات همراه شما خواهیم بود. شب بر شما خوش.